بهار آمد، بهار من حسین است. گل آمد، گل عذار من حسین است. به کنج غربت و تنهایی و درد، انیس شام تار من حسین است. میان باغ و صحرا و درب دشت، گل سرخ نگار من حسین است. خوشم با فقر و بیچیزی در عالم، که تنها اعتبار من حسین است. به دستم پرچم آزادگی داد، یگان افتخار من حسین است. خدا داند که در روز قیامت، بهشت انتظار من حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر استاد عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی هستیم. همونطوری که استحضار دارید، سلسله بحث های ما تحت عنوان اصلی عقل و عشق بوده و مدتی وقفه شد با وجود علاقمندی بینندگان برای پیگیری بحث. از محضر استاد استدعا دارم که خلاصه بحث ما پیرامون عقل و عشق را در یه جنبندی، یعنی مخلصش رو بفرمایید، تا انشالله آمادگی ذهنی پیدا بشه من سوالاتم و خدمت رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که از تالی اشاره فرمودید، خوب بحثی داشتیم درباره عقل و عشق و شاید مناسبتش این بود که در حال این کتابی که بنده نوشتم تحت عنوان دفتر عقل و آیت عشق، خوش شما بران شدین که این مسئله رو مطرح کنید و در تلویزیون هم یه گفتگوی داشته باشیم که عقل و عشق و ارتباط اونها با
استاد، چون الان ویژه محرم هستیم،
بله،
بیشتر تو این فضا بحث میکنیم، انشالله بله
عقل و عشق با همه جا مناسبت داره.
بله.
اساس عالم بر عقل و عشق و طبیعتاً مظهر کاملش واقعی کربلاست و محرم. اوج زندگی است واقعی کربلا، عصار است.
بله.
عرض بکنم به حضور شما که خب مسئله انصافا مسئله بنیادی است عقل و عشق، برای این که انسان از هر دو ویژگی برخورداره. انسان هم عاقل است و شاید تنها موجودی است که در عالم عاقله. عقل از ویژگی های انسان و هم عاشق است و عشق هم از ویژگی های انسان.
مانع الجمع نیستن.
مانع الجمع است. حالا ببینیم هستن یا نیستن. بحث همینه. اگر مانع الجمع بودند که انسان نمیتوانست هم عاقل باشه و هم عاشق، مگر اینکه گفته بشه حالا که عاقله دیگه عاشق نی، یا وقتی که عاشق شد دیگه عاقل نی. حالا بحث همینه که ببینیم اگر کسی عاشق شد یعنی عاقل نیست، یا اگر کسی عاقل بود یعنی عاشق نیست. بحث همینه دیگه، میخوایم حالا همینه بحث بکنیم. ولی در انسان در هر حال اون چه مسلم است این است که انسان هم دارای عقله و بلکه عقل از ویژگی هاشه و هم دارای عشقه و بر اساس عشق حرکت میکنه در خیلی از موارد. خب حالا بحث همینه که آیا انسان در آن واحد هم میتونه عاقل باشه و در همون حال عاشق هم باشد، یا اگر عاشق شد باید با عقل خداحافظی کنه و عقل به سوی کنار بگذارد تا حالا عاشق بشه. آیا اینه یا نه؟ خب بنده فکر میکنم که نه، لزومی نداره که اگر انسان عاشق شد یا عقل رو کنار بگذاره، یا اگر خواست به مقتضای عقل عمل کنه یا عاشق نباشه. بنده همچین عقیده‌ای ندارم. خب بحث من همینه که انسان در این عقلانیت میتونه عاشق باشه و در این عاشق بودن و شیدایی عشق میتونه این عقلانیت رو داشته باشه. بحث همینه. من بین عقل و عشق تضادی نمیبینم. عشق یک کششه به سوی معشوق در انسان. طبیعتاً عاشق معشوق داره. هیچ عاشقی بدون معشوق نیست. نمیشه بگی عاشق هست و معشوق نیست. عشق بدون معشوق نداریم و البته عقل بدون معقول نداریم. عاشق معشوقی داره و عاقل معقولی داره. کسی نمیتونه ادعای عشق بکنه بعد بگیم خب معشوق تو که بگه من نمیدونم. به قول شاعر شیرین سخن یه جایی یه حرفی زده که شاید این شعری که من حالا میخوام بخونم پاسخ بعضی از سوالات باشه. بعضی ممکنه میگن نه ما معشوق معینی نداریم. میگیم خب چجور پس عاشقی؟ میگه من عاشق عشقم. خب خود عشق میتونه معشوق باشه. شاعر فارسی زبان گفته عاشق عشقم و دیوانه دیوانگیم. چرا آدم میتونه عاشق خود عشقم باشه؟ اینم عیب نداره. خب پس در این صورت باز خود عشق معشوقه و عشق میتونه هم عشق باشه، هم عاشق هم معشوق. هیچ عیبی نداره. چنانچه عقل میتونه هم عاقل باشه، هم عقل باشه هم معقول. هیچ عیبی نداره. ولی به هر صورت عشق معشوق میخواد و عقل معقول میخواد. و حالا اگر عاشق معشوقی داره و در جهت معشوق حرکت میکنه، یعنی عشق میکشد او را به سوی معشوق، کشش از عشق او را میکشاند با یک جاذبه غیر قابل حساب. جاذبه عشق خیلی نیرومنده، یعنی در مقابل عشق هیچی نمیتونه مقاومت کنه، به طرف معشوق میکشه. حرفی نیست، در مقابل عشق اگه عشق واقعی باشه چیزی مقاومت نداره. اما سخن این است که وقتی عاشق به معشوقی توجه داره و معشوق به سمت معشوق میره و آگاهی داره به عشقش و به معشوقش، آگاهی نداره. اگر عاشق آگاهی نداره به معشوقش و معشوقش رو نمیشناسه و قدر معشوقم حتی نمیشناسه و جهت نداره عشقش، یک کشش کوره، در این صورت من اون عشق نمینامم. یک کشش، یک جاذبه است. خب جاذبه مغناطیس هم جاذبه است. خیلی کشش ها در عالم هست ولی عشق نیست. عشق هم کششه. جاذبه نشان نیرومندترین جاذبه های عالم هستیه. اما جاذبه و کششی است که توش آگاهی هست، درایت هست، خرد هست. و آگاهی و خرد و درایت از ویژگی های عقله، ملک تلق عقل. یعنی انسان عاقل عاشق میشه.
استاد صرف نظر از بحث های مفهومی میان عقل و عشق، در مصادیق چون عقل به هر حال موجودی است حسابگر و منفعتگرا، یکی از آیاتی که همین بحث رو حضرت علامه در ذیلش مطرح فرمود و جمعه بحث های عرفا و حکما و فلاسفه هم هست، این آیه 54 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم یحبونه. اینجا حضرت علامه میفرماید اون کسانی که در برابر دین قرار گرفتن، مال و جان و همه چیزشون در خدمت دین بود، بهره اون چنانی به ظاهر از دین نمی بردن چون جهات دنیوی دین رو در نظر می گرفتن، نهایتا به پیامبر اعتراض کردن که اگه دین همینه که ما هر روز در جنگ باشیم از جان و مال هم مایه بگذاریم، خب این دین خیر. همچنین تصمیم گرفتن که از دین خارج بشن. من یرتد عن دینه. خداوند می فرماید ای پیامبر بونها بگو برن، ایراد نداره، ما قومی رو میاریم که یحب با هم و یحب بونه، هم خدا آنها رو دوست داره هم آنها خدا رو دوست دارن. اینجا تعبیر علام اینه که عقل وقتی که بر کرسی محاسبه بنشیند، دین رو در خدمت دنیای انسان قرار میده. حالا شاید مراد عقل معاش باشه، عقل جزئی باشه، میشه مراتب پایین عقل باشه، ولی خب همین باعث میشه یه ده از این بحث، از این سخن تحت عنوان تعارض بین عقل و عشق استفاده بکنن. بعد یحبون یحبونم، مراد اونایی هستن که عاشقن، یعنی سر از پا در راه خدا و دین نمیشناسن و دین خداوند بندگانی میخواهد این چنین باشه. حالا بحث های میکنن یحبون یحبونه، عشق قبل از این که سبقه عاشقی داشته باشه معشوقی داره و این حرفا میشه. این سوال رو ما قبلا هم خدمت شما کردیم و بحثای شد. جناب عالی فرمودید که عقل و عشق فقط در ساحت انسان کامل با هم جمع میشن، اون تعارض دیگه به چشم نمیخوره. به نقش ولایت از اینجا، انسان کامل از اینجا کارساز میشه. اگه اینو یه بار دیگه بفرمایید که من بحث کامل بشه، خیلی خوب.
بله خب، شما روح مطلب رو فرمودین و خب با آیم تمسک کردید با نظر مرحوم علامه. مسئله همینه که این تعارضی که احیانا بین عقل و عشق دیده میشه به صورت یه جنگی است. اصلا در کتب هم سابقه دیرینه ای داره که خب هم مرتب گفته میشه عقل آمد و عشق رفت و عشق آمد و عقل رفت و از این حرف. مشکل کار در اینه که اشخاص شاید با مشکل اشخاص با عقل بیشتر از مشکل اشخاص با عشق باشه. خب عشق یک حالت، فکر کنه حالت احساسی توی کششی آمده و حالا این اسمش عشق میذاره که البته خودمونم عمیقه که عشق چیست، اما بیشتر مشکل در تعریفی است که اشخاص از عقل میدن. همونطور که شما فرمود عقل محاسبه گر، عقلی که محاسبه میکنه، البته عقل محاسبه گر است در یه مرحله ای، اصلا حساب مال عقلی که کسی که عقل داره حساب میکنه، کسی که عقل نداره که حساب نمیکنه. اما اینا چون عقل محاسبه گر داشتن به نفع دنیا فکر کردن، یا چون دنیوی بودن عقلشون محاسبه گر بود، اینجا باید مسئله حل بشه. نه اینکه چون عقل محاسبه گر داشتن بس مصالح دنیا رو در نظر گرفتن، چون اهل دنیا بودن عقلشون در همون حد دنیوی کار میکرد. توجه کن، من به عکس میگیرم مسئله رو. نه اینکه یه عقلی داشتن عقلشون آمد به دنیا به نفع دنیا حساب کرد و گفت که حالا دیگه اون چیزا رو قبول نداشت و بچسبید به دنیا. اینا چون در مرحله دنیوی باقی بودند و راهی به آسمان نداشتند و راهی به ملکوت نداشتند، یعنی به باطن هستی راه نداشتند، به باطن دیانت راه نداشتند، لغلغه زبانی بود، یه دین ظاهری، یه مفاهیم ظاهری در حدی که به درد دنیاشون بخوره چون اهل دنیا بودند. اون کسی که فقط اهل دنیاست، یعنی در مرحله حس، وقتی میگم دنیا من که نمیخوام از دنیا مذمت کنم، ولی انسانی که در حد حس باقی مانده و جز محسوسات براش اعتباری نداره، دینی هم که قبول میکنه در حد حس خواهد بود. بنابراین عقلش هم عقل محاسبه گر در حد حس خواهد بود، یعنی عقلش چون دنیوی است صرفا منافع دنیوی رو در نظر میگیرد.
هم عقل جزئی
دقیقاً عقل جزئی،
عقل استخراج نیست،
دقیقاً عقل استخراج. چون اینا اهل دنیا بودن و در مرحله حس باقی مانده بودن و تعالی نداشتن، عقلشون هم در همین مرحله کار میکرد. برای محاسبات، چون محاسبات دنیوی بود، وقتی دیدن به نفع دنیاشون نیست سوال کردن و اعتراض کردن پیغمبر، پس این چه دینی است؟ توجه فرمون، عقل هر کسی در همون مرتبه ایست که هست، مراتب اشخاص متفاوته، اما یه نوع راه به ملکوت داشتن، یعنی یه تعالی عقلانی داشتن، عقلشون بالاتر کار میکنن. این عقل همونی که شما فرمودید عقل جزئی، عقل محاسبه گری که فقط محاسبات دنیوی سرش میشه، که این هم عقله، نه اینکه عقل نباشه، عقله، ولی عقل در مرتبه دنیا و در مرتبه هست. این عقل جزئی ما بهش میگیم و حکمای ما عقل جزئی گفتند. و این عقلی که اتفاقا این کلمه راسیونالیسم، راسیونالیسم یعنی راسیونالیست کسی است که عقلانی کار میکنه. راسیونال و راشنال از کلمه راتیوس، این ریشه راتیو یعنی تقطیع، یعنی جدا جدا تیکه تیکه میکنه، عقل تیکه تیکه میکنه، یعنی محاسبات میکنه، اینجا این منفعت داره، این قدم برداره این منفعت داره، این حرکت بکنه این منفعت داره، در حد جزئیات محاسبه میکنه. این محاسبه هست اما همین اندازه ارزش داره، در همین حد. اما عقل به همون اندازه که در اینجا محاسبه میکنه و تقطیع میکنه، جمع و تفریق میکنه، جمع هم میکنه. عقل هم اهل جمع هم اهل تفریقه، جمع و تفریق هر دو خاصیت عقلن. یه جای تفریق میکنه و رو مفارقات و جدایی ها حساب، یا جمع میکنه، یه جا فوق جمع و تفریق میره. عقل سرانجام بیش از این که اهل کثرت باشه اهل وحدته. اصلا اساسا عقل وحدتگراست بیش از اون که کثرتگرا باشه. کثرت با عالم خیال مناسبتش بیشتره. یه شعری داره مرحوم حاج حسین حاج ملادی سبزواری در منظومش که من شعر رو نمیخوام بخوانم، او میگه که حقایق وحدت نزد عقل اعرفه. یعنی عقل وحدت رو بهتر میتونه درک بکنه و کثرت در نزد خیال اعرفه. خیال به کثرت رو میاره، اصلا کارش کثرت گراییه، تخیل صوره، جدایی هاست. عقل هرچه بیشتر به طرف وحدت میره تا به وحدت حقی حقیقیه که وحدت کل باشه که فراگیر به کل هستیه. بنابراین این آدمایی که اعتراض کردن به حضرت خطیب مرتبت، اینا در همین حد بودن، عقلشون هم بیش از این حد نمیرفت، از حسشون بالتر نمیرفت. اما کسی که عقلش بالتر بره و تعالی پیدا بکنه، ضمن اینکه دنیا رو محاسبه میکنه، ولی هرگز از ملکوت، از باطن عالم، از باطن هستی، از آخرت غافل نیست. یعنی همین رو یک جا که حساب میکنه، وقتی تنها به نفع دنیا کار نمیکنه، در کل محاسبه میکنه. اشکال اون آدم ها این بوده.
پس از بیان حضرت عالی به دست میاد که اینجا نقش دین در تربیت عقل و تعالی عقل که از مرتبه دنیوی بیاد بالا و منافعش رو در حوزه ملکوت جستجو بکنه، اینجا نقش دین بسیار کارساز.
یقینا اصلا دین از نظر ما دین امر عقلانیه. ببین دین در هر کسی که دینو میپذیره، اشخاص دیندار، خب در عالم حالا به همین طرفداران همه ادیان، در همه ادیان فرق نمیکنه، طرفداران ادیان در یک مرتبه و یک درجه نیستن. دین هر کسی هم به اندازه درجه عقل همون آدم است. یعنی همه آدم ها دینشون یکسان نی، ظاهران همه محترمند، همه انسان ها محترمند و جمله همه مؤمنین محترمند، اما مؤمنین در یک درجه نیستن. یعنی دین هر کسی به میزان درجه عقلشه، هرچه عقل تعالیش بیشتر باشه، دین این متعالی تره و دین این عمیق تره و جرفای این دین این بیشتره. هرچه این آدم سطحی تر باشه، دینش هم به اندازه عقلشه. اصلا دین هر کسی به اندازه عقل هر کسی است.
خب همینجا یه سوال پیش میاد، البته میخوام بحثی با هم یه بونرم بکنیم بعد از خواستمون، اما بعضی از آیات قرآن بشر را تشویق به جهاد و شهادت طلبی و یا ایها الذین آمنوا هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله ان الله اشترى من المؤمنین، آیات جهاد، هر رز المؤمنین بالجهاد خیلی زیاده. اینجا میخوام ببینم مخاطب ما کیه، کدوم عقل در انسان است؟
همه اینجا
مؤمنین. چه منافعی را جستجو میکنه عقل که تسلیم میشه، یعنی تشویق میشه برای جهاد، انتخاب میکنه راه جهاد و شهادت رو؟
ببینین این خطاب اولا به همه مؤمنینه، همه آیات
هر رز المؤمنین
قرآن کریم به همه مؤمن مخاطب، همه بلکه همه انسان ها، همه انسان ها مخاطب به خطاب الهی هستند. ولی ببینین وقتی شما فهمید چه چیزی رو حساب میکنه امر، وقتی امر خداوند باشه، امر خداست، مقتضای عقل این است که تسلیم امر خداوند باشه. اصلا خود همین حکم عقله، اصلا تسلیم شدن به امر خداوند حکم عقله.
تسلیم صفت عشق یا عقله؟
عقل تسلیم خداوند میشه. بله، اتفاقا عشق سرکشه، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عقل و مردم فکر میکنن سرکشه، عقل هم سرکشه هم تسلیم به جاش، عقل به جای خودش کار میکنه، عقل در مقابل خداوند تسلیمه. بعضی ها این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن عقل متکبره، یا مثلا عقلا متکبرن، اینا که اهل عقلن متکبر میدونن. این بیعقلیه، تکبر. اصلا آدم بیعقل متکبره، آدم عاقل متکبر نیست. کبرم موارد داره. چه کسی در مقابل خداوند متکبره؟ اگر کسی به وحدت غیر متناهی حق باور داره، با عقلانیتش فهمیده که خداوند محیط علل اطلاقه، محیط علل اطلاق و ساری جاری در هستی، همه هستی ظل حق تعالی است و پرتو نور حقه، احاطه قیومی لایتناهی رو درک کرد، وقت چگونه تسلیم نیست؟ تسلیم شدنه در مقابل حکم عقله. اصلا دین اگر به معنی تسلیم در مقابل خداوند، حکم عقله، نه این که شما اول دیندار بشی بعد عقل پیدا کنی. اول عاقلی بعد دیندار میشی. اینجا یه اشتباه رخ داده. شخص به مقتضای عقلش دین رو قبول میکنه، نه به مقتضای بی عقلی. آدم بی عقل دین رو قبول نمیکنه. آدم بی عقل اگه دینم قبول کنه، دینش هم چندان ارزشی نداره. قبول دیانت مقتضای حکم عقله، چون خدا رو به عظمت میشناسد. دین یعنی باور به عظمت خداوند، و مقتضای عظمت خداوند تسلیم و سرفرود آوردن در مقابل عظمت لایتناهی است. این دینه. پس چون عاقل است دین داره. اتفاقا تمام حتی فقها، تمام علمای علم اصول، حالا من با حکما و عرفا کار ندارم، در اینجا این آیه شریفه رو، این آیه شریفه که الان میخوام قرائت کنم از قرآن کریم، اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن کریم میگه که این امر خداست که شما اطاعت کنید از خدا و از رسول خدا. خب علمای علم اصول میگن اوامر الزام آوره، یعنی امر بر وجوبه، دلالت بر وجوب میکنه. به اصطلاح اوامر مولوی. همه علمای اصول و فقها میگن این امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چه در اصطلاح علمای علم اصول؟ یه اصطلاح خاصیه کلمه ارشادی. ارشادی به معنی نصیحت نی، اصطلاح خاص علمای علم اصول. امر ارشادی در مقابل امر مولوی معنیش اینه که این چیز تازه‌ای به شما نمیگه، این ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم خدا نگفته بود اطیع الله، عقل میفهمید که باید اطاعت کنه. حتی اگر خدا نگفته بود اطیع الله، فرض بفرمایید لحظه که خدا نگفته بود، اینو میشه فرض کرد، باز هم عقل سالم میفهمید که باید از خداوند اطاعت کنه. پس اگر عقل میفهمید چرا گفته، میفرمایند این ارشاد به حکم عقله. ارشادی یعنی اگرم نمیگفتیم عقل میفهمید، ولی ما داریم اونو ارشاد میکنیم. ارشاد نه این که مثلا چیز تازه بشه. ولی نماز بخوان، روزه بگیر امر مولویه. یعنی اگر نمیگفت ما نمیفهمیدیم که باید در ماه رمضان روزه بگیریم، یا اصلا روزه بگیریم، یا اگر بگیریم در چه ماهی. اینجا امر مولوی، یعنی من به تو میگم که نمیدانستی این کار بکن، یا صبح پشت نماز بخون اینم دو رکعت، من چه بسا نمیدانستم که باید نماز بخونم، و یا اگرم میدانستم دو رکعت بودنشو نمیدانستم. امر مولوی میکنه که نماز بخون، این امر مولویه. یعنی چیزی به من میگه که من نمیدانستم. وقتی میگه اطیع الله، چیز تازه‌ای به من نمیگه. اگر هم نمیگفت، عقل سالم میداند که اطاعت خدا لازمه، چون خدا علل اطلاقه، یعنی قادر مطلقه، علم مطلقه، غیر متناهی مطلقه. خب در مقابل این عظمت لایتناهی مگر میشه تسلیم نبود؟ تسلیم بودن، اطاعت یعنی تسلیم امر او بودن.
بله.
بنابراین یعنی دین انسان بر اساس عقلش ارزیابی میشه.
بله.
نه اینکه انسان اول دیندار میشه بعد عقل پیدا میکنه.
بله. البته سوالاتی پیش میاد، اجازه بدید پرده رو من بزنم. استاد قرآن میفرماید لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. شما این قلب رو به معنی عقل قلمداد میکنی؟
نه، من قلب رو به معنی قلب میگیرم، قلب رو به معنی عقل نمیگیرم. ببین انسان هم عقل دارد هم قلب دارد، همطور که عرض کردم، هم عقل دارد هم عشق دارد، هم عقل دارد هم خیال دارد، هم خیال دارد هم وهم دارد، هم وهم دارد هم حس دارد. انسان یه موجودی است که خیلی چیزا داره، از حس گرفته تا خیال تا وهم تا فطرت تا قلب و تا عقل. انسان قلب داره و قلب عقل نیست، ولی قلب هم وقتی قلب سالم است که بر اساس عقل کار بکنه. قلب من اگر تقاضاهایی داشت، اقتضاعاتی داشت و کارهایی کرد به مقتضای قلب بودن که خارج از دایره عقلانیت بود، از حکم عقل خارج بود، کار خوبی نخواهد کرد. البته قلب از این جهت، اصلا اجازه بفرمایید من وجه تسمیه قلب رو بگم، که قلب لمسمی القلب و قلبا، چرا اصلا قلب و قلب گفتن؟ کلمه قلب که همون در فارسی دله، ما در فارسی میگیم دل، کلمه قلب که یه واژه عربیه و در قرآن کریم هم آمده، چون شما آیشو خونده الان، قلب یعنی چیزی که منقلب میشه، تقلب و انقلاب، تقلب به قاف، یعنی دیگرگون شونده.
زیر و رو میشه،
چون قلب آدمی هر لحظه دیگرگون میشه، حالت ثبات نداره، خیلی حساسه قلب، در هر لحظه دیگرگون میشه، دیگرگونی های فراوان در قلب اتفاق میفته. حالا این دیگرگونی هایی که در قلب انسانی از بس که لطیفه، یعنی لطیفترین بخش وجودی انسان، بخش هستی انسان قلبشه دائم. حالا این قلب چه در قلب معنوی و حتی چه قلب سنوبری ظاهری، توجه کنید که ما یه قلب سنوبری داریم به اصطلاح حکما، یعنی قلب فیزیولوژیکی، یعنی قلبی که از نظر اطباء قلبه، یعنی قلبی که پزشک بهش میگه قلب، طبیب بهش، همین قلبی که مرکز خونه. قلب کارش چیه؟ تپشه. مگر قلبی نیست که تپش و خون رو به همه سلول های بدن، به همه اعضای بدن خون رو میرسونه. همین قلب است که خون میرسونه به همه اعضای بدن. که اگر یک لحظه قلب از تپش بایستد و خون رو به اعضای بدن نرسد، مرگ فرا رسیده است. قلب مرتب در تپشه و در زدن، ضرباهنگ داره. قلب انسان یه ضرباهنگ داره. شما نبضتو که بگیری میزنه. این زدن این نبض ضرباهنگ قلبه. این قلب صنوبری است و قلب پزشکی است و قلب ظاهریه. قلب باطن هم همینه. قلب باطن که مرکز معارفه، مرکز محبته. محبت، عداوت، عواطف، غلیانات، احساسات همه در قلب رخ میده. اون قلب واقعی که البته با قلب همین پزشکی ارتباط داره همه اینا. همین جریان قلبم هم تند و کند میشه به لحاظ احساسات آدمی. ولی احساسات که تو گوشت نیکنی، اون قلبی که مرکز احساساته قلب صنوبری نیست. اون یه قلب دیگری است که همون دل واقعی آدمی است. اجازه بدید اینجا من یه شعری از سنایی بخونم که بیشتر برای توضیح مطلبم مفیده. اون شاعر عارف میگه که پاره گوشت نام دل کردی. دل همون قلبه. پاره گوشت نام دل کردی، دل تحقیق را به هل کردی. اونچن دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. این قلب ظاهری که ضرب آهنگ داره و تپش داره و خونه میرسونه، این یه قطع گوشتیه، اینو جلوی حیوانی بندازی میخوره. اما قلب واقعی شما، قلب معنوی شما که مرکز ادراک شماست و مرکز احساسات شماست، اونو سگ نمیتونه بخوره. اون خوراک حیوان نمیشه. اون قلب، اون مرکز، اون خانه خداست. اون عرش الرحمنه. قلب المؤمن عرش الرحمن، خانه خداست و خانه حقیقی خداست. اصلا خدا که اگه خدا خانه داشته باشه،
قلب حرم الله،
حرم خدا، قلب خدا، حریم خداونده. اون دل مؤمنه، دل انسان کامله. اون کعبه مجاز، حتی همون کعبه، خانه کعبه، خانه گله. اون یه ساختمانه، میشدم خراب بشه، گاهی هم سیل اومده خراب رسونده. خب ساختمانه دیگه، حالا به دست حضرت مقدس، البته به دست حضرت ابراهیم ساخته شده. ولی خانه حقیقی خداوند دل مؤمنه.
لا یسعنی ارضی ولا سما،
ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. خیلی این حدیث مهمه. لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. خدا میگه من در آسمان ها نمی گنجم، در زمین نمی گنجم. یعنی خب من بزرگتر از اونه که در آسمان بگنجم، یعنی ظرفیت گنجایش منو نداره. پس من در کجا می گنجم؟
دل مؤمن.
در دل مؤمن. خدا در دل مؤمن. انا عند القلوب المنكسره. حتی حالا اون دل اگه شکستن باشه، بیشتر جای خداونده.
خداوند در دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی بی انتها هست.
بسیار عالی. خب حالا برگردیم به بحث اولمون. این دل مرکز عواطف، مرکز ادراکات، هر گونه ادراکی در این دل شما هر نوع درکی داشته باشی، این ضرب آهنگ قلبت با اون هماهنگ میشه. یعنی تپش قلب با اون هماهنگ، یعنی مرکز ادراکات هم هست. من نمیدونم در جلسات گذشته این حدیث رو خوندم یا نه، چه خونده باشم چه نخونده باشم، میل دارم اینجا این حدیث رو بخونم. این حدیث از حضرت امام جعفر صادق علیه السلامی که شهرستانی در این تفسیر شون، در این کتاب که اخیرا چاپ شده اینجا نقل کردن. خیلی حدیث شگفت انگیزه. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یه جمله داره در یه حدیثی که میگه قلب عقول، صفات مؤمنین رو میگه، میگه از قلب عقول صحبت میکنه که این شخص دارای قلبی است که عقوله. عقول صیغه مبالغه عاقل، عاقل اگه بخوایم صیغه مبالغه ازش بسازیم عقول میشه، یعنی خیلی عاقل. قلبش عقوله، یعنی قلب عاقله، یعنی منافات نداره عقل با احساسات انسان. احساسات انسان اگر چنانچه با عقلش هماهنگ نباشه بسیار زیان بخشه. یک انسان احساساتی رو در نظر بگیر که احساسات زیر سیطره عقلش نباشن، یعنی از عقلش اطاعت نکنن، احساسات سرکش بدون هدایت عقل اولا بسیار خطرناک، اولا ارزشی ندارن و بعدم بسیار خطرآفرینن و ممکنه موجب زلالت انسان بشن، گمراهی ابدی حتی، و نه گمراهی خود شخص بلکه گمراهی عالم، بلکه فساد در جهان ایجاد بکنن. اما اگر احساسات با عقل آدمی هدایت شدن اونا بسیار لطیفن و بسیار منشأ آثار نیکو و پسندیده. بنابراین انسان یه موجودی که پاره نیست، هزار پاره نیست، هزاران نیرو داره، هزاران خاصیت داره، هزاران ویژگی داره، اما اینا یک هماهنگی دارن همه در یک وحدت ارگانیک از نظر بدنی و یک وحدت عقلانی معنوی، اینا هماهنگن. اگه بناشه تیکه پاره باشن که انسان بنا نیست یه موجود تیکه پاره و چل تیکه و هزار تیکه باشه که هر تیکه یه سازی بزنه، این یک کوک ناسازه، یک ساز ناهماهنگه، یک موسیقی ناهماهنگی که صدای دلخراشی ازش در میاد. یک ساز وقتی صدای زیبا داره که کوک شده باشه و هماهنگ حرکت کنه، ساز باید کوک داشته باشه، یعنی آهنگ داشته باشه. انسان در یک هماهنگی تعالی پیدا میکنه و منشأ اثر در جامعه، در ملک و ملکوته، و این هماهنگی در پرتو عقل حاصل میشه. اونجایی که عقل نباشه هماهنگی حاصل نمیشه. عقل هماهنگ کننده همه این نیروها است.
به نظر میاد که تعاونی بین عقل و قلب، همطور که فرمودید، عقل محل ادراکات و دریافت هاست، اما این دریافت ها هم متفاوته. اصلا برای بعضی از دریافت ها قلب انتظار میکشه، مثل نام مثلا خدا رو میبری یا انسان محبوبی رو میبری، یا بعضی از دریافت ها رو انتظار میکشه، بعضی هم کنار میزنه. به این دریافت ها یا کنار زدن ها، ترد کردن ها آنیه، ولی عقل حتما باید اندیشه بکنه، یعنی دریافتش یا تردش ناگهانی نیست. این به نظر میرسه که تفاوتی بین عقل و قلب به این معنی باید باشه.
فرمایشون درسته، ولی همون وقت هم که در جا و آنما ترد میکنه، همون هم عقله. یعنی عقل خیلی بطی نیست کارش. بله، وقتی تأمل میکنه ممکنه که خب مدت طولانی در یه چیز تحمل کنه، ولی این معنیش نیست که عقل همیشه کارش بطیئه. هیچ چیز به اندازه عقل سرعت نداره. سرعت هم داره، به جاش سرعت داره، به جاش بطیئه. جایی که جای تأمله به تأمل می نشیند، جایی که جای تفکره به تفکر می نشیند، و خود تفکر سیره. ولی گاهی هم در جا و آنن تصمیم می گیره. عقل این قدرت داره. سرعت و بود هر دو کار عقل در تصمیم گیری. اونچه که میپذیره کار عقله و اونچه که ترد میکنه کار عقله. شما اگر بپذیرید بدون عقل ارزشی نداره، و اگه ترد هم بکنی بدون عقل ارزش نداره. اونچه که شما میپذیری و ترد میکنی، اهم از پذیرفتن یا ترد کردن، بدون محاسبه عقلانی ارزشی نخواهد داشت، حداقل ارزش انسانی نداره.
البته جناب الله صدرا در تفسیر همین قلب مؤمن عرش رحمان است میفرماید که چون خدا خودش درون قلبه و حقیقت قلب انسانه، لذا دریافت قلبم آنیه، چه بخواد چه نخواد. اون مظهر زیبایی خدا تجلیش در قلب انسانه.
درسته.
بنابراین تأمل لازم نیست. شما فرمودید که اگر تأمل نکنه ممکنه.
نه، من عرض کردم عقل یه جاهای تأمل میکنه، یه جا هم تأمل لازم نداره. اصلا تجلی خداوند در آدمی یعنی تجلی در عقل آدمی. مگه شما فکر کنید تجلی خدا نباید در عقل باشه؟ اصلا عقل زیبایی تجلی خداونده، یعنی بهترین تجلی خداوند تجلی عقلانی خداونده، یعنی خود عقل من تجلی خداونده. چرا شما میخواید تجلی خداوند رو خارج از حوزه عقل بدانین؟ یعنی من اگر عقل دارم واسه این که تجلی حق تعالی در من است. اصلا تجلی خداوند تجلی عقلانی،
مراد حضرت عالی از این تجلی عقل، تجلی عقل و حتی تجلی عشق در انسان کامله.
بله خب، بله،
چون عقل نمیتونه در فردی مثلا مثل من اون تجلی تام و تمام رو داشته باشه، حتما در وجود انسان کامل.
خب معلومه وقتی میگه ما از انسان کامل، از انسان صحبت بکنیم به طور کلی، و طبیعتا تجلی کامل در انسان کامله، عقل کامل هم در انسان کامله. انسان ناقص، اصلا انسان چرا ناقصه؟ برای اینکه عقلش ناقصه. هیچ دلیل نداره انسان ناقص باشه. مگه شما نقص انسان رو به چی میدونی؟ اگر شما از انسان ناقص صحبت میکنی در مقابل انسان کامل، این نقص انسان در مقابل انسان کامل، نقصش در کجاشه؟ دقیقا در عقلشه. چون عقلش کامل نیست ناقصه. و اون انسانی که کامله، چون عقلش کامله کامله، اصلا کمال و نقص به عقله. من بدون عقل کمال و نقص نمیشناسم. یعنی مثلا بدنش کامل تره، بدنها یه ارگان واحد، یک نواخته.
بسیار عالی. خب پس میتونیم نتیجه بگیریم که عقل و عشق به طور کامل در عاشورا و وجود مبارک سید الشهدا تجلی پیدا کرد.
یقینا حضرت سید الشهدا علیه السلام همونطور که مظهر کامل عشق الهی است، مظهر کامل عقل الهی هم هست. معلومه که عقل الهی داره. اگه عقل الهی نداشت، عشق الهی نداشت. جدا نیست عقل حضرت امام حسین و سایر اولیاء خدا از عشقشون. اون عشق، عشق عقلانی بود. اگر عقل پشت اون عشق نبود که خب مثل خیلی عشقا دیگه، خیلی در عالم عشق هست که اون چنان عقل، یعنی عشق هر عاشقی به اندازه عقلشه. خب توجه فهم چه عرض میکنم؟
ظرفش عقلش،
ظرف، یعنی ارزش عشق هر عاشقی به اندازه معرفتشه. هرچون عاشق معرفتش بیشتر باشه، عشقش لطیفتره. هرچه پایین تر باشه درجهش، عشقش درجهش پایین تره. تا برسه به عشق حسی شهوانی. یه عشق شهوانی هم به یه معنی عشقه، اما چون معرفت درستی توش نیست، در حد یک امر شهوانی ارزش داره. ولی هر اندازه که این معرفتش، معرفت از خواص عقله، هر اندازه عاشق مراتب معرفتش بیشتر باشه، مراتب عشقش لطیف داره. تو به اون عشق عالی الهی برسه که عشق امام حسین سلام الله علیه هست.
اینی که حالا در روایات از محبت الحسین مکنون فی قلوب المؤمنین، این تجلی محبت هم بستگی به استعداد قلب انسان.
بله. تعالیه. یعنی انسان هایی که وقتی مؤمن مکنون در قلب مؤمنین، یعنی انسان هایی که محبتشون از سنخ امام حسین باشه و اون محبت درشون مکنونه، یعنی میاد، یعنی از اون سنخ باشن.
یعنی انسان هرچی عقلش کامل تر بکنه،
معرفتش بیشتر
باشه، تجلی امام حسین در قلبش بیشتر. پس دقیقا عاشوراشناسی از مقوله معرفته.
یقینا تردیدی نباید داشته باشه.
یعنی سرش اینه که انسان اهل بیتو بشناسه.
و اگر کسی شناسایی داشته باشه از مقام معنوی امام حسین، یه جنگ اسم سایر جنگ ها. این همه آدم کشی در عالم بوده، خب بوده دیگه. کم نیست که عظمت عاشورا به عظمت معرفتیشه، به معرفت امام حسین بیاره. صرف کشتن
دقیقاً که... بیان حضرت عالی رو امام حسین وقتی ولید ابن عقبه فرماندار مدینه از طرف یزید مأمور میشه که از امام حسین بیعت بگیره، اتفاقاً همین جمله رو امام حسین میفرمایند، شأن و عظمت خودش رو معرفی میکنه که ما اهل بیت نبوتیم، معدن رسالتیم، مختلف الملائکه ایم، محبت وحی، بنا فتح الله و بنا یختیم. یعنی داره میرسونه که جامعه نسبت به ما جاهله.
همین.
یعنی مخاطبش خودی ها هم هستن در واقع.
معلومه، یقینا اینطوری، تردیدی نیست. یعنی ارزش معرفتی داره واقعی کربلا.
یعنی اگر شأن امام حسین رو میشناختن کارش به
اینجا، اگه میشناختن که اونا این کار رو، این کار مرتکب نمیشن، این گناه بزرگ مرتکب نمیشن. این عظمت اون گناه هم به اینه که اونا جهلشون زیاد بود نسبت به ما، و معرفت امام حسین خیلی بالا بود. یعنی درست تقابل جهل و معرفت بود.
استاد از حضرت عالی به عنوان یک، در این که حکیم و عارف و یه فیلسوف تاریخی هم هستید، معمولا در مورد عاشورا بیشتر نگاه ها عاشقانه و احساسیه، یعنی پای عقل رو اینجا کمتر دخالت میدن. به نظر حضرت عالی آیا همه عاشورا و همه حرکات امام حسین حکیمانه و مدبرانه نبوده؟
من چیزی خلاف عقل اصلا ذره ای در حرکت امام حسین، اون عقل من تجسم عقلانیته
احسن
و تجسم عشقه. من هیچی نمیتونم خلاف عقل اگه باشه، اصلا ارزشی نمیبینم. و خلاف عقل در حرکت امام حسین
خیلی زیباست،
ولی یه مطلق خدا.
انشالله داشته باشیم که در جلسه بعد بیشتر روی موضوع بحث بکنیم. استفاده کردیم از محضر شما.
خدا داند که در روز قیامت بهشت انتظار من حسین است. ببندم دفتر عرفان و برهان، شهید آموزگار من حسین است. به خونش عشق را زیبندگی داد، شه عزت مدار من حسین است. صبورا پر کنم از شور و مستی، خروشون چشم سار من حسین است. نثار خاک راه او کنم جان، که آرام و قرار من حسین است. چرا چون لال خون این دل نباشم، که داغ روزگار من حسین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.